ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را با هم میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. توماس ویس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان با مقام های سازمان همکاری اسلامی در مورد برخورد با چالش های بشری و اقتصادی افغانستان، پناهجویان افغان، حقوق زنان و دختران و سایر مسائل مربوط به این کشور گفتگو کرده است. آقای ویس شام گذشته در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که با طارق علی بخیت نماینده خاص سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و همکارانش گفتگوهای مفصلی در این موارد داشته است. او از رهبری این سازمان به خاطر حمایت از مسائلی که برای افغان‌ها حیاتی است سپاسگزاری کرده است. با گفته توماس ویست، حمایت سازمان همکاری اسلامی از امنیت غذایی، دسترسی به آب پاک و نیازمندی‌های فوری بشری در افغانستان ادامه دارد. ویست سفر منطقه‌ایش را در 5 دسامبر آغاز کرد و تا کنون در مورد مسائل افغانستان با مقام‌های پاکستانی، قطری و سازمان همکاری اسلامی در عربستان سعودی دیدار کرده است. این سفر تا فردا ادامه می‌یابد. روسیه میگوید که صادرات گاز مایع این کشور به افغانستان تحت حاکمیت طالبان امسال دوچند افزایش داشته است. بر اساس معلوماتی که خبرگزاری رویترز به نقل از اداره صنایع روسیه شریک کرده، از ماه جنوری تا ماه نوامبر امسال افغانستان حدود 176 هزار تن گاز مایع را از روسیه وارد کرده که نسبت به عین زمان در سال 2022 دوچند افزایش را نشان می‌دهد. با آغاز جنگ اوکراین که صادرات نفت و گاز روسیه به کشورهای اروپایی با محدودیت و تحریم روبرو شد، مسکو صادرات به کشورهای آسیایی را افزایش داده است. روسیه حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما از نخستین کشورها بود که پس از آگوست سال 2021 و بازگشت طالبان به قدرت تماس‌ها را با آنها برقرار کرد. تاکایوشی کورومیا سفیر ژاپن در افغانستان در دیدار با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان از ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان اطمینان داده است. وزارت داخلی طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق دیروز گفت که سفیر کورومیا تاکید کرده که ژاپن در شرایط دشوار در کنار افغانستان و مردمش ایستاده خواهد بود. او افزوده که ژاپن در بخش پناهجویان و خدمات صحی و کمک‌های دوامدار ادامه خواهد داد. ژاپن از شریکان کلیدی حکومت جمهوری پیشین بود و اکنون با آنکه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، با آنها تعامل اندک برقرار کرده است. ژاپن هفته گذشته از کمک جدید بیش از 58 میلیون دلار به افغانستان خبر داد و گفت که این کمک‌ها از طریق سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی در اختیار نیازمندان افغان قرار خواهد گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به آغاز تحقیقات رسمی برای استیضاح رئیس جمهور جو بایدن رأی مثبت داد. جمهوری خواهان که در این مجلس اکثریتند با 221 رأی موافق در برابر 212 رأی مخالف نمایندگان حزب رقیب، طرح استیضاح آقای بایدن را تصویب کردند، ولی آنها تاکنون نتوانستند هیچ مستندات مبنی بر قانون شکنی رئیس جمهور دموکرات ارائه کنند. تحقیقات جمهوری خواهان در رابطه با این موضوع است که آیا جو بایدن برخلاف قانون از تجارت خارجی پسر 53 سالش هانتر بایدن سود برده است یا نه. ساعت قبل از این رأی‌گیری، هانتر بایدن برای ادای گواهی در برابر کمیته تحقیقات کنگره حاضر نشد. قصر صفحه طرح استیضاح جو بایدن با آغاز تحقیقات درباره او را اقدام با انگیزه سیاسی خوانده تأکید کرد که این اقدام جمهوری خواهان هیچ اسنادی ندارد. بایدن برای رقابت احتمالی در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 خود را آماده می کند. و آذربایجان و ارمنستان دیروز شماره از زندانیان و اسیران را مبادله کردند. بر اساس گزارش‌ها، آذربایجان 32 سرباز ارمنی را که از سال 2020 تا امسال بازداشت کرده بود، از بند رها کرد. ارمنستان 2 سرباز آذربایجانی را که در ماه اپریل امسال بازداشت شده بودند، آزاد کرده است. مبادله اسیران بر اساس توافق صورت گرفت که هفته گذشته میان آذربایجان و ارمنستان صورت گرفت. آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه از این توافق استقبال کردند. پایان اخبار. حکومت موقت پاکستان گفته که روند اخراج پناهجویان افغان را که منتظر رفتن به کشورهای سومی اند برای 2 ماه دیگر تمدید کرده است. برای این پناهجویان که در سفارت‌های خارجی پرونده دارند تا 31 دسامبر امسال فرصت ماندن در پاکستان داده شده بود، اما حالا تا 29 فوریه سال 2024 این مدت تمدید شده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت پاکستان تصمیم تازه را اعلام کرده و گفته است که پناهجویان افغان دارنده پرونده های مهاجرت به کشورهای سومی می توانند تا اخیر ماه فوریه سال آینده در پاکستان بمانند. شمار از افغان ها در انتظار شب و روزشان را می گذرانند تا به امریکا، بریتانیا، استرالیا و کشورهای اروپایی منتقل شوند. این پناهجویان کسانند که پس از 15 اگست سال 2021 با حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان رفتند. کابینه سرپرست پاکستان دیروز اعلام کرد که پناهجویان منتظر به انتقال به کشورهای سومی به جای 31 دسامبر امسال می توانند تا 29 فوریه سال آینده در پاکستان بمانند. بر اساس این تصمیم اگر پناهجویان افغان پس از اخیر فوریه باز هم در پاکستان بمانند، $800 جریمه می شوند و ماهانه باید $100 برای حکومت آن کشور بپردازند. غلام مرتضی سولنگی وزیر اطلاعات پاکستان گفته که در نشست دیروز کابینه توافق شد تا هر شهروند افغانستان که از پاکستان به کشورهای غربی می رود باید $400 به عنوان فیس خروجی بپردازد. در گذشته از هر افغان انگام خروج $800 گرفته می شد. پاکستان در اوایل اکتبر اعلام کرد که بیش از 1.7 میلیون پناهجوی افغان که به گفته مقام های آن کشور سند قانونی ندارند از اول نوامبر اخراج خواهند شد. از انگام اعلام پاکستان در این مورد برخی گزارش‌ها می‌رسانند که بیش از 450 هزار تن از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. پاکستان پس از آن تصمیم در مورد اخراج پناهجویان افغان گرفت که حملات تحریک طالبان پاکستان در آن کشور افزایش یافت و اسلام آباد اتهام وارد کرد که طالبان برای اعضای TTP پناهگاه دادند. مقام های طالبان در افغانستان این اتهام ها را رد می کنند و می گویند که به هیچ کس اجازه حمله به کشور دیگر را از خاک افغانستان نمی دهند. پاکستان در ماه اکتبر گفت که عملات در ماه آگوست امسال در مقایسه با ماه جولای 51% افزایش یافته است.
دوستان عزیز، در گزارش شنیدید که پاکستان اخراج 25 هزار پناهجوی افغان را که منتظر رفتن به کشورهای سومی اند برای 2 ماه دیگر تمدید کرده است. همکارم جاوید نعیمی در این مورد با علی دانش، فعال امور مهاجرین در اسلام آباد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که تمدید ضرب الاجل برای پناهجویان که منتظر رفتن به کشورهای سومی اند تا کدام حد خبر خوش است؟
بسیار پیام خوب است برای پناهجویان، به خاطر که میتونن پناهجویان به خاطر پیشبرد کیسشون در اسپیشال برنچ و همچنان برای اگزیت پرمیتشون و دیگر در آی او ام برای مدیکالشون و دیگر در سفارتخانه ها با کمال راحتی برن تا کیس خود را مراحل کنن در سفارتخانه ها. و مثل قبلا ایتو نمیشه که اونا را میرفتن در اسپیشال برنچ و یا در آی او ام به خاطر پیشبرد کیسشون، از اونجا اونا دیپورت میشدن. این تمدید ضرب الاجل بسیار یک پایان خوب داره برای پناهجویانی که منتظر رفتن به کشورهای سومی هستند و امیدوارم که دیگه هم ادامه پیدا بکنن.
آقای دانش، فکر میکنین سرنوشت سایر پناهجویان در پاکستان چی خواهد شد؟
سرنوشت سایر پناهندگانی خب اونمو حالتی که از قدیم بود اونمو حالت هستن. هر روز پناهجویانی که از پاکستان اخراج میشن با دلایل های مختلف در افغانستان به نزد طالبان کیس دارن و نمیتونن در اینجا برگشت کنن و از اوجا به خاطر پیشبرد کیس هایشون در اوجا رفتن، اما کدام جوابی ندادن از سفارت های خارجی و از کشورهایی که امرایشون کار کردن تا حالا. و همچنان دفتر UNHCR هیچ کدام جوابی برن ندادن برای پناهجویان و اونا به مدت 2 سال، 3 سال، 4 سال در اوجا منتظر هستن. از اوجا تمام خانه و کاشانهشان در اوجا میمونن، از اوجا دیپورت میشن و سرنوشتشان هم از افغانستان کندگیست هم از پاکستان. ما امیدوارم که سازمان ملل و کشورهای اروپایی و همچنان امریکا با دولت پاکستان وارد مذاکره شود تا این مشکل حل شود.
و آیا روند اخراج نسبت به اوایل نوامبر بیشتر شده در امو حالت هست یا ای که کاهش یافته؟
نسبت به روزای اول کمی کاهش یافته، به خاطر که امی تمدید ضرب الاجل هم یک کمی تاثیرات خودمانده و یک کمی زیاد نی، البته بسیار کم کاهش یافته، رو با کاهش است فعلا. نماینده امریکا و دیگر نماینده سازمان ملل که با دولت پاکستان وارد مذاکره شدند، یک کمی کاهش یافته روند اخراج اجباری پناهجویان.
علی دانش، فعال امور پناهجویان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های گرانقدر برنامه زن و زندگی.
ما چند پیک ماش میگرفتیم، آن از سر ما تا آخر ما مصرف ما میبرمد. خالی که وظیفه طالب آبان کرده آنمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز.
صدای زنی را شنیدید که قبلا در یکی از ادارات دولتی کار میکرد. وای که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود، گفت زمانی که طالبان برای دومین بار در افغانستان حاکم شدند و در مقابل کار زنان در ادارات محدودیت وضع کردند، وی و مثل او زنان زیادی که از رفتن به وظیفه محروم شدند، اکنون در حالت سخت اقتصادی به سر می‌برند. امروز در مورد همین موضوع بحث می‌کنیم. با ما باشید. گرامی، شماری از زنانی که پیش از حاکمیت طالبان در نهادهای مختلف در افغانستان کار میکردند میگویند که پس از ممنوعیت کار زنان در افغانستان بیکار شدند و اکنون در وضعیت ناگوار اقتصادی قرار دارند. با گفته این زنان، آنها کسی دیگری هم به خاطر کار کردن در خانه خود ندارند و صرف خودشان کار میکردند و همه مصارف خانواده را آنها به دوش داشتند. اما از روزی که بیکار و خانه نشین شدند، نمی توانند حتی احتیاجات اولیه خانواده و اولاد خود را برآورده بسازند. منیژه نام مستار یکی از این زنان است. وای از زندگی خود قصه کرده می گوید
یک چند و پیک ماش می گرفت می تونست دوست از او هرچ روز مری خانه می هزار ضرورت دگه در خانه است که امو با ماش کم یک چند و پیک ماش داشت و دست ما پیچ کس دراز نبود بسیار خوش آرام بدیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواه دل آدم در میگیره برای چیز گرفته نمیتونه. این در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم چی برسه به یک سای زندگی کنیم. خب من گفتم که در مسابقه هم خوب نبود، به چند رو پیک ماش میگرفتیم، آنه از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد. خالی که وظیفه طالب آبان کرده آنمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم نگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم. هم فعل وزد زندگی ما بیش از حد خراب است که نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنه که بور یک روز بهتر میشه، خوبتر میشه، از اینکه بالاتر میشه، نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم، دست ما پیش هر کس دراز، خوراک سعی خورده نمیتونه سر دسترخوان.
هرچند افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار با مشکلاتشان سخن جدیدی نیست و مشکلات اقتصادی هم فقط شامل زنان سرپرست خانوار نمی شود، بلکه بخش اعظمی از مردم و خانواده ها به علت بیکاری دچار مشکلات اقتصادی و زیر خط فقرند. اما در این میان مشکلات زنان سرپرست خانواده شدیدتر از دیگران است. یک تن از زنان افغانی که در رابطه با وضعیت بد اقتصادی زنانی که بیکار شدند توضیح داده گفت نشستن زنان در خانه نمیتواند مشکلات کشور و یا مردم افغانستان را حل بسازد. از وی بیشتر در این مورد میشنویم.
خانما قبلا در دوره جمهوریت یک کار میکرد که به اون نفقه خانی خود برآورده میکرد از قلا، اما حال همشون خانه نشین است. ایران به این ماندن که امروز نان خوردن فردا نانشانکی هم کاری کنه. خانمایی که تحصیل نکرد در رستورانتا گارسونی میکرد، خانمایی که تحصیل نکرد در هتلای عروسی گارسونی میکرد، قیلال به خانواده خود پیدا میکرد. قوانینی که وضع کرده بسیار تاثیرات منفی بالای خانما گذاشته.
بنابر اظهارات خانم معصومه، نام مستعار زن دیگری که او هم در ارتباط به حالت بد اقتصادی زنان توضیحاتی را ارائه کرده است، میگوید حالا که سردی هوا روز به روز بیشتر شده می رود و این زنانی که بیکار شدند و سرپرست ندارند، آنها نمی توانند مواد سوخت و یا خوراکه برای خود و اولادشان فراهم بسازند.
مردم از گشنگی مرده را زمستان پیش روی است. مشکلات سخت اقتصادی تقریبا ما میتونیم بگوییم که بیشتر از 80% مردم افغانستان دارد. فقر زندگی میکنند. زمستان طولانی پیش روی است که چقدر قیمتی زیاد است. از تیل و مواد خوراکه گرفته تا همه چیز، همه مردم در جریان هستند که به چی اندازه قیمتی جریان داره و چی حد مردم مشکلات اقتصادی دارن. اگر شیشتن زن به خانه امی تمام مشکلات حل بسازم، من زن هستم، آزار هستم بر خانه بشینم. شما مشکلات تان حل بسازین، بعدش برای زن تصمیم بگیرین. زن کسی هست که همون کسایی که این معدودیت ها رو به مقابل زن ها ایجاد میکنن، او هم از وجودی همون زن به دنیا آمده. همون زن او را 2 سال شیر داده. حرام باشه او زنی که امی قسم آدم ها را شیر داده. واقعا متاسف هستم برشان.
گفته می شود در اکثر کشورها زنان تشویق می شوند که کار بکنند، اما در افغانستان برعکس، حقوقشان که در قدم اول کار و تحصیل است زیر پا می شود. به گفته احمد شاه باشنده شهر کابل، زنانی که نصف نفوس جامعه را تشکیل می دهند، باید حکومت طالبان آنها را بگذارند که کار کنند و هم از آنها حمایت صورت بگیرد. آقای احمد شاه با توضیح بیشتری در مورد بیکاری زنان و چالش های زندگی آنان.
در طول بیشتر از 2 سال طالبا حاکمیت افغانستان را به دست گرفتن، خانما را خانه نشین ساختن و این خانما کسایی هستند که ناناور فامیل خود بودن، ناناور 5 نفر یا 6 نفر اطفال خود بودن که شوهرشان شهید شد، به روزگار و در به در مان. و حتی کسایی هست که خانمایی هست که شوهرشان معتاد است، اونو ناناور نیستن، اینمی خانم هاست که ناناور از او فامیل است. حال اینا را که برطرف ساخته از کار از دستشان گرفته، اینا چی کنن؟ جز ایست که دست به اقام کارای بزنن که اصلا خلاف شریعت، خلاف قانون هست. و طالب ها زمانی که خدای نخواسته اینا که دستگیر را میشست، با سختترین جزا را یارا میده. مقصر خانم ها نیست، مقصر همین نظام است، مقصر همین طالب هاست. وقتی که نان یک کس میگیری او چی کنه؟ بخاطر زنده ماندن 5 نفر طفل خود دست به هر کار میزنه که خود ازی نماینگر عزیز که طالب ها مقصر اصلی اصلا در ایسه از این خانم ها.
به گفته برخی شهروندان کابل، با دستمزدی که زنان در گذشته از کار خود دریافت میکردن، میتوانستن تمام هزینه های زندگی خانواده خود را تا جایی تامین کنند. اما اکنون فقر نه تنها زندگی را بر آنها دشوار کرده، بلکه خانواده هایشان را نیز با چالش های فراوانی روبرو کرده است. مصاحبه دیگری را که با دکتر سید مصطفی انجام دادم، معلومات از در این زمینه. دکتر مصطفی در شروع سخنانش در مورد نگرانی ها در مورد ازرار بیکاری زنان یاد کرده گفت:
قسمی که همه ما و شما می دانیم، اکثر از خانمایی که در ادارات دولتی حکومت جمهوریت ایفای وظیفه می کردن، با آمدن حکومت امارت متاسفانه که رهبری امارت از کار کردن اکثریت خانم ها مزد خواسته و آنها را از کارشان اخراج کرد، که بزرگترین جفا به حق زنان افغان بوده و از طریق دیگر چالش های اجتماعی اقتصادی را بر میان آورد. متاسفانه تعدادی از خانم هایی که بعد از این که از وظیفه اخراج شدند در یک حالت بد اقتصادی قرار گرفتند، تعدادی مجبور شدند که به کشور همسایه مهاجر شوند که در آنجا هم به مشکلات اقتصادی گرفتار هستند، و تعدادی که در افغانستان ماندند واقعا شرایط اجتماعی اقتصادی برشان خیلی سخت‌تر شده است و روز به روز با مشکلات و چالش‌های جدی دست پنجه نرم می‌کنند، که یک مسئله بزرگ برای مردم افغانستان می‌باشد که باید جهان، خصوصا سازمان ملل، در قسمت این خانم‌هایی که در یک آینده بی‌سرنوشت و یک زندگی خسته کن بسر می‌برند. تعداد از خانم هایی که بعد از یک از کارهایشان اخراج شدند، قبلا در حکومت قبلی در پوزیشن ها در وظایف خوبی بودند، که با آمدن امارت اسلامی متاسفانه امروزه آنها به کارهای شاقه حتی دست به خیرات زدند، که بسیار رقتبار و قابل تشویش برای مردم ما و برای حکومت ما است. و او خانم ها به خاطر نفقه اولاد خود و از اینکه سرپرست در خانهشان نداشتن، اولاد بزرگ نداشتن و یا شوهر ندارن، در یک مسئله بزرگ اقتصادی قرار گرفتن و آنها مجبور هستند برای خانواده خود غذا تهیه بکنن و امرار معیشتی خود از هر طریقی که شب باید به دست بیارن، که این خود در یک جامعه باعث میشه که به جامعه به طرف عقب ماندگی برود، خانم ها خسته شوند و از هر لحاظ جامعه به طرف بدی ها روان شود. تصمیمی را باید اتخاذ کند تا این خانم ها بتوانند دوباره به کار خود برگردند، یک محیط سالم، یک محیط امن برشان ایجاد شود و یا راه های حل دیگری که هست در پیش بگیرند.
خب میشه بگوین با این که از نظر قوانین و حتی از نظر شریعت اسلامی در برابر کار زنان در جامعه موانعی وجود ندارد، از نظر شما طالبان به چی دلیلی این زنان را از کار منع کردند؟ با وجودی که همه ما میفهمیم که زنان بی سرپرست با چه چالش های اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند؟
خب قراره که ما و شما تجربه از دوره قبلی طالبان داریم و امروز هم بزباد میرسانه که متاسفانه حکومت امارات اسلامی در قبال زنان بسیار بی‌اعتنا بوده و هیچ توجهی ندارن و اصلا به زنان احترام قائل نیستن، در حالی که دین مبین اسلام و احادیث که از پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمده است جایگاه و حقوق خاص برای خانم ها تعیین کرده اسلام. متاسفانه امروزه حقوق اصلی زنا پرداخته نمیشه، زنا از آموزش عقب ماندن و قراره که ما و شما ببینیم طفلکای خرده که دخترکای خرده که بعد از اینکه از صنف ششم فارغ میشن به این معنا که اونها از مکتب فارغ میشن، یعنی دیگه بعد از صنف شش چیزی نیست که اونها درس بخوانن، که بر جامعه افغانستان بسیار خطرناک بوده. در آینده افغانستان ما دیگر نخواهد کادر خانم داشته باشیم. این کار حکومت اسلامی کار درست نبوده و خیلی یک جفای بزرگ به یک قشر عظیم جامعه می باشد، که باید طالبان در این قسمت یک تجدید نظر بکنند و بگذارند که خانم ها به کار خود برگردند، به تحصیل خود برگردند، تا بتوانیم در آینده یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب قسمی که گفته میشه از نظر قوانین کار در تمام دنیا رایج است که هرگاه یک شخص از وظیفهش برکنار میشه، البته از طرف خود حکومت ها، باید یک امتیاز یا مقدار معاشی در نظر گرفته شوه برای اونا، مثل متقاعدینی که سالانه یا ماهانه فیصدی معاش یا معاش مکمل خود نظر به میاد کارشان میگیرن. خب طالبان نظر بر دلیلی که زنان از کار منع کردن، چی نظر دارین شما که یک مقدار معاشی بر از اونا تعیین کنن؟
قسمی که ما شما میدانیم حکومت امارات اسلامی فعلا جز عواید داخلی کدام عواید دیگری ندارد و ما با این باور هستیم که توانایی پرداخت نخواهد داشته باشند. قراره که شما میدانین تعداد از متقاعدین نظامی ملکی از سالهای قبل تقریبا بعد از سقوط تا به حال حقوق تقاعد خود عقد نکردن، چی بسا به ای که به خانم ها یک معاش تعیین شود. بنان بهترین رای حل و خوبترین تصمیم همی است که برای خانم ها دوباره اجازه داده شود تا خانم ها به وظایف خود برگردند. اگر امارت اسلامی در چوکات خود کدام قوانین و قواعد را میمانند نظر به چوکات اسلامی، آنها بگذارند قوانین خود اولی به خانم ها اجازه بدهند که خانم ها دوباره به وظیفشون برگردند. متاسفانه فعلا وضعیتی که جریان داره یک تبعیض بسیار واضح در بین خانم ها و مردها وجود داره. در اداراتی که خانم ها بودند امروزه مردها هستند، مثلا وزارت امور زنان بالکل لغو است و بجایش امر بالمعروف ایجاد کردند. درست است که وزارت امر بالمعروف باشه، مگر خانم ها هم باید از حق و امتیازی که در یک جامعه دارند، در یک جامعه اسلامی دارند، باید برشان پرداخته شود، به خاطر که یک زن مادر است و مادر کسی است که یک جامعه را می سازد. پس زمان کسی که یک جامعه را می سازد به حق جفا شود، ما چی توقع داشته باشیم در آینده که جامعه ما درست باشد و یا نباشد؟ پس اگر ما میخواییم که یک جامعه سالم داشته باشیم، در آینده کادرها داشته باشیم، اولاد سالم داشته باشیم، اولاد با تربیه و تحصیل کرده داشته باشیم، پس بگذاریم که خانم ها به حق و حقوق امتیازی که دارند و برایشان اسلام دیده است داده شود.
آیا راه های وجود دارد که بعضی از زنان بتانند در بازارهای آزاد کار کنند و همچو کارهای خورد ریزد تا بتانند کمو نان شب روز و بخار نمیر برای خانواده خود تهیه کنند؟
نظریات خوبی است. شما میبینید که تعداد از آرایشگاه ها بسته شد، در حالی که این آرایشگاه ها نه کدام مردی را آرایش میکرد و نه کدام نامحرمی را، تنها برای خانم ها بود، اینا بسته شد. پس امارات اسلامی اگر شغل آزاد برای خانم ها ترتیب بدهند، یک برنامه درست را زیر کار بگیرند که تمام خانم ها بتوانند از یک طریقی برای خود عاید داشته باشند، مثل سیلوها باشه، مثل فابریکجات ایجاد بکنن مختص برای خانم ها باشه. بسیار یک نظر نیک خوب است، در صورتی که امنیت روحی و فیزیکی داشته باشند. متاسفانه امروز ما میبینیم که اگر یک خانمی در یک قسمت دکان باز کرده، باز هم از طرف امر بالمعروف و بعضی نهادهای طالبان اذیت و آزار میشود. بنان حکومت امارات اسلامی در یک چارچوکات خوب فابریکات ایجاد بکنن، شرکت هایی که صنعتی باشه و مختص برای خانم ها باشه، کارهای ساده و سهل باشه، کارهای فیزیکی زیادتر نباشه، ایجاد بکنن و خانم ها را جذب بکنن. از یک سو خانم ها بتوانن برای خود یک عاید بدست بیارن و از طرف دیگر آنها حقوق اساسیشان داده شده برشن. در صورتی که امارات اسلامی امنیت فیزیکی روحی آنها را در نظر بگیرد و باورمندی مردم پیش شود که واقعا حکومت ما از ما حمایت میکند و خانم های خود در یک فضای مسئول آرام روان بکنند تا خانم ها بتوانند کار بکنند. مگر ما شاهد هستیم که مسئولیت روحی و فیزیکی متاسفانه کمتر است، باورمندی مردم به دولت کمتر شده، در حالی که وضعیت امنیتی خوبتری داریم. مگر امنیت فیزیکی و روحی خیلی مهم اساسی است که باید هر فرد داشته باشد، کی بسیار یک موضوع مهم و اساسی است.
ممنون دکتر صاحب از توضیحات و صحبت های مجانبیتان، تشکر. بنابر اظهارات شماری از مدافعان حقوق زن در افغانستان، ممانعت بر کار زنان از سوی طالبان در کنار بیکاری زنان باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنین باعث مختل شدن کمک رسانی به نیازمندان شده است. و گفته آنان این محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان توانسته بر چگونگی روند زندگی زنان در این کشور تأثیرات مخربی بگذارد. در گفتگویی که با خانم آزیتا نژند، یک تن از فعالان حقوق زن داشتم، معلومات بیشتری است در مورد مشکلات زنان بیکار و بی‌سرپرست. خانم نژند در آغاز گپ‌هایش گفت:
زمانی که زنان را از کار اخراج کردن، اولا اکثریت زنای افغانستان زنایی بودن که ناآرام خانواده خود بودن. چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در 2 سال زمانی که زنها از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. خب بخاطر ازی که اینا زندبانان، بخاطر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که شخصیت‌های بزرگی که قبلا بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان و با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی‌های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده‌ها و تمام اطفال از مادرای خود میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت، شورایشون اگر و اینا دیگه کلام فردی ندارن که برای اینا امو جون عاید بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. مال که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادراست و حتی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلا در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن.
خب بعضی خانواده‌ای هستن که بی سرپرست هستن و هیچ مردی به خاطر کار کردن نداشتن، صرف یک زن خانواده کار میکرد و همه مسائل عاشه و باطی خانواده خود به دوش داشت. و حالا که این زنان بیکار شدن، زندگی اونا با کدام چالش ها مواجه شده است؟
متاسفانه که گفتم جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده به همون کسی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن، بنابراین اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اونمو را میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن شکم اطفال خودونا، اعضای بدن خود و گرده خود یا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون هر زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان‌آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کردین این وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکنن بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام رو مطالعه میکنیم، در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شاید بیایم، زنها از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعی میشون. و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و یعنی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه، فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه. چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شون. و زمانی ما میخوایم میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در اون جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنها در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنها رئیس جمهور هستن، زنها وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده از این است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه، مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه کمی چهره جامعه خود را تغییر بدن، ظاهر جامعه خود را تغییر بدن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم، همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است، اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستن که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را برای کشور داشته باشن.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان بروند، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شوه و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در دو سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنها را حقوقشان را بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس ما فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شون. ببینین دو سال است که زنای ممی در سر تا سر دنیا در هر کشور زنها دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارت اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر از این نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شون و یک ائتلاف بزرگی ایجاد کنن که دو سهم همه مردم باشه و بخصوص زنا اونجا مشخص شوه. و من فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جامعه ما میتونه که همین مردم باشه، چون اکثریت نظام‌های دیکتاتور یا تمام نظام‌های دیکتاتوری که در یک کشور حاکم بوده فقط اون توانسته که مردم از دور سرکوب کنه و از بین ببره، که ما در تاریخ شاهد هستیم که چطور نظام‌های دیکتاتورانه توسط مردم ناپدید شدن. و متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون دو سال که اینا کوچکترین تغییر در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر در اینا انجام ندادن. بعد از این هم متراست بنان در کوتاه مدت اگر نشد در درست مدت ما باید یک کار را کنیم که تمام مردم افغانستان منسجم شد و همه به یک گیده شد و بالاخره به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دخترای افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و سیاسونه که واقعا بک‌گراند خوب دارن اینا با هم متحد شون به خاطر افغانستان مترقی، افغانستانی که در اونجا همه مردم باید حقوق خود را داشته باشن به پیش برن.
تشکر، سپاس از توضیحات و معلوماتتان خانم آزیتان جان، ممنون. دوستان شنونده، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. ما سعی می کنیم تا برنامه های را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخصی بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، علایار مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه راه حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زنده‌شان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفته شنود عرض کنم که مصاحبه و گفته شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرولجا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشد. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون میخواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما میرساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمیتواند، و ضرر به دو قسم ایجاد میگردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح گرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است، و زوج هم حکم علایحده‌ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما میخواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت میدهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکر قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان می کنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمی تانه و می خواهد از شوهر جدا شود و به محکمه مراجعه می کنه، از محکمه مطالبه تفریق می کنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله ازراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افته که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالب به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیرد و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمی خواهد. ای غایب است و ای غیابت می تواند به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمی تواند با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره به جستجوی هز و هز موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظر شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیت دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره کی صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض بر رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند اون حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم می گردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشکیل کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جوابا را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.